With that, it is our honor to invite Ustad Sheikh Ismail Fakharyan, who is going to be speaking to the believers tonight about the letter of Imam Khamenei and Hajj Bara'at. We invite him with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قبل از این که من عرائزم رو محضر شما برادران و خواهران گرامی، برادران و خواهران ایمانی خودم شروع کنم، یه خواهشی دارم از شما. البته شاید نیاز به این خواهش نباشه، الحمدلله از زمانی که من با جمع خوب و دوست داشتنی شما آشنا شدم، جدیت و پیگیری شماها رو نسبت به مباحث اندیشه انقلاب اسلامی دیدم، ولی مطالبی که امشب میخوام محضرتون عرض کنم مطالب مهمیه، شاید نیاز به یادداشت برداری داره. حالا اگر کاغذ دارید، اگر ندارید موبایلتون، بالاخره یه جور یادداشت بفرمایید که مباحث از دستتون در نره. من امشب سعیم اینه که تو این نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که فرصت دارم یک نقشه ای محضر شما تقدیم کنم. این نقشه خیلی جاها به دردتون میخوره، یعنی صرفا من نمیخوام در مورد حج براءت صحبت کنم، میخوام طرح خدا رو بگم و جایگاه براءت در طرح خدا. این یه بحث کاملا فنی حرفه‌ای از قرآن کریم، خیلی جاها به دردتون خواهد خورد این بحث. خود من این بحث رو چند جا ارائه دادم، از جایی یاد نگرفتم، با مطالعه بهش رسیدم، با کنکاش در قرآن کریم بهش رسیدم. به نظرم مفید باشه برای دوستان گرامی. حالا اونایی که کاغذ و قلم دارید یادداشت کنید، اونایی که ندارید همین در همین گوشی یا تبلتی که دارید نکات مهم رو یادداشت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ملاحظه بفرمایید که خداوند طبق اعتقاد ما مسلمانان، بلکه سایر ادیان الهی و شرای الهی، خالق است. خدا ما را آفریده. ما یعنی کی؟ یعنی همه موجودات عالم. طبق آیه قرآن کریم ما 7 آسمان داریم، 7 هم زمین، درسته؟ همه موجودات عالم در این 7 آسمان و 7 زمین رو کی آفریده؟ خدا. پس او خالق است. دقت کنید چی میگم؟ پس او خالق است. خالق کی؟ خالق همه. خالق ملائکه، بعد بیایم رو زمین، خالق انسانها، خالق نباتات، خالق جمادات، خالق حیوانات. خیلی خوب. سوال، آیا خدای خالق، یه جمله داخل پرانتز بگم، هر جا مبهم بود بگید من توضیح بدم. خب هر جا دیدید ابهام هست بگید من دوباره توضیح بدم. پس طبق اعتقاد ما خدا خالقه. سوال، آیا خدا موجودات عالم را آفریده و آنها را رها کرده؟ کاری به آنها ندارد یا دارد؟ آنها را مدیریت می کند یا رها کرده است؟ بله؟ شما چه اعتقادی دارید؟ نه، آنها را مدیریت می کنه، رها نکرده. به این مدیریت خدا نسبت به همه موجودات عالم میگن ربوبیت تکوینیه. ببین گفتم یه مداری مباحث امشب مهمتر از جلسات گذشته است به خاطر اینه. ربوبیت تکوینیه یعنی مدیریت هر آن چیزی که خدا اونها رو آفریده. گفتیم چیا رو آفریده بگید؟ ملائکه رو، انسانها رو، حیوانها رو، گیاهان رو، جمادها رو، همه اینها رو مدیریت میکنه. قرآن در 7 سوره، در 7 آیه 7 سوره تأکید میکنه همه موجودات عالم زنده هستن. سبح لله ما فی السماوات و الارض. یعنی چی؟ همه موجوداتی که در آسمان و زمین هستن تسبیح میگن. من از شما میپرسم تسبیح نیاز به حیات و شعور دارد یا آنچه که مرده هست و شعور ندارد آنها هم تسبیح میگوین؟ کدوم؟ تسبیح حیات میخواد یا نمیخواد؟ بلند جواب بدید. میخواد. شعور میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. پس طبق این 7 آیه در قرآن، البته از 7 تا بیشتره، 8 تاست، ولی حالا کار نداریم. طبق این 7 8 آیه قرآن کریم همه موجودات آسمان و زمین ها زنده هستن. پس اونی که زنده است نیاز به مدیریت داره، نیاز به ربوبیت داره. پس قدم اول خدا چی بود؟ خالق، آفرین. قدم دوم خدا رب تکوینی. تکوینی یعنی چی؟ توضیح بدم. تکوینی یعنی این ربوبیت خدا اختصاصی به هیچ موجودی بگید نداره، شامل همه موجودات عوالم میشه. دو، در ربوبیت تکوینیه اراده، انتخاب و اختیار انسان دخیل نیست. خدا میگه آفتاب از شرق بیاد، من بخوام و نخوام آفتاب از شرق میاد و نمیاد؟ میاد. پس اراده من، اختیار من، انتخاب من هیچ نقشی نداره. خدا میگه بارون بیاد، بارون میاد، اراده و اختیار و انتخاب من نقشی نداره. خدا میگه شب بشه، میشه. بگه روز بشه، میشه. میگه این درخت انگور بده، انگور میده. اون درخت گلابی بده، میده. اون درخت انار بده، میده. شما در این که یه درختی انار بده سهیمی، دخیلی؟ ها؟ نه، مربطی به ما نداره. خب کار سوم خدا که بحث من اینجاست، خوب دقت کنید، کار سوم خدا ربوبیت تشریعیه. حالا بخوام طلبگی حرف بزنم و بگم ربوبیت تشریعیه، اینجا دیگه مختص انسانه، ربطی به بقیه موجودات نداره. پس تا الان چند تا مسئله برای خدا ثابت کردیم؟ سه تا. یک، خالق است. دو، رب تکوینی است. سه، رب تشریعی. این ربوبیت مختص کیه؟ انسان. آفرین. خدا در ربوبیت تشریعیه میخواد چیکار کنه؟ میخواد انسان رو بسازه، انسان رو تبدیل کنه به خلیفت الله، میخواد انسان کامل بسازه. این ربوبیت تشریعیه ربطی به درخت و ربطی به جماد و ربطی به گربه و حیوانات دیگه بگید نداره. متوجه میشی من چی میگم؟ خیلی خوب. شد سه تا. یک، خدا خالق همه است. دو، خدا رب تکوین عالم است. تکوین مختص انسان یا شامل همه میشه؟ آفرین. اراده و اختیار و انتخاب انسان دخیل یا نیست؟ نیست. مرحله سوم رب تشریعیه. آفرین. رب تشریعی مختص کیه؟ بگید انسان. آفرین. انسان. خب خدا در رب در ربوبیت تشریعیه میخواد چیکار کنه؟ بگید انسان رو ببره بالا، رشد بده، این قابلیت‌های انسان رو بالفعل کنه. اینجا رو خوب دقت کنید. برای این که انسان‌ها بتوانند در ربوبیت تشریعیه خدا رشد کنند، نباید تحت ولایت طاغوت باشند. دیدی گفتم چقدر مهمه؟ تمام شد. مهمترین، آقا شما به من اعتماد دارید، منو دعوت کردید دیگه، مهمترین آیه قرآن کریم آیه 36 سوره نحله. امشب برید ببینید، نمیدونم حافظ قرآن هستید. آیه 36 سوره نحل من براتون بخونم، لازم نیست برید تو اینترنت بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد، یعنی چی؟ حتما این چنین است. لقد، هم لام تأکید هم قد، لقد دو تا کلمه است، لام لقد، بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خدا میگه مهمترین مسئله من که مرتبط با توی انسانه اینه که تو تحت ولایت کی زندگی میکنی؟ در چه حکومتی زندگی میکنی؟ حاکمان تو کیان؟ اقتصاد تو رو کیا مدیریت میکنن؟ لیبرال ها؟ یا اسلام؟ یا کمونیستا؟ فرهنگ تو چی؟ سیاست تو چی؟ قوای نظامی تو چی؟ علم و آموزش تو چی؟ یه روزی رهبر انقلاب ما که جان من فدایش باد فرمود علوم انسانی باید اسلامی بشه. حالا اونایی که تو آمریکا زندگی کردن توی اروپا بیشتر میفهمن من چی میگم. فرمود اگر علم اسلامی نشه، خروجی علم غیر اسلامی
انسان غیر اسلامیه. بعد رئیس جمهور ما اومد گفت که علم مثل ماشینه، اسلامی و غیر اسلامی نداره دیگه. من از شما بپرسم، شما روانشناسی لیبرالی بخونی با روانشناسی اسلامی بخونی هیچ فرقی نداره یا داره؟ شما بگید. داره. روانشناسی لیبرالی یه آدم رو تحویل جامعه میده، روانشناسی اسلامی یه آدم دیگه. اقتصاد اسلامی یک انسانی تحویل میده، اقتصاد لیبرالی تو رو سرمایه محور بار میاره، تو ملاکت میشه پول. این آقا تو آمریکا بوده، در آمریکا ملاک اینه، کی پولدارتره اون شریفتره، هر کی پولدارتر بهتر، هر کی پولدارتر شریفتر. اصلا در آمریکا انسان یعنی اونی که پول داره، بقیه حیوانایی هن که در اختیار، در خدمت پولداران. غیر از این آقا یا همینه. ما آمریکا نرفتیم ولی آمریکا رو مطالعه کردیم. من مثل کسی که آمریکا رفته زندگی کرده آمریکا رو مطالعه کردم. من آزادی در آمریکا رو بهتر از کسانی که تو آمریکا زندگی کردن میفهمم. آزادی نیست تو آمریکا، همش بردگیه، لکن بردگی نوین، بردگی جنسی نوین ترین بردگیه. زن در خدمت کالا. اونایی که تو آمریکا زندگی کردید ببینید، زن در خدمت فروش کالاست. یه صابون میخوایم بفروشیم، عکس این زن رو میزنیم برهنه که صابون رو بیشتر بفروشیم. بعد میگیم ببین چقدر تو آزادی. نه اینکه حیوانها که آزادترن، خرها گاوها هیچ لباسی ندارن، پس اونا آزادترن، اونا متمدنترن. شما دیدی خرها لباس بپوشن؟ خر میفهمی چیه؟ خر همون الاغ دیگه، یعنی فارسی میفهمیدی؟ همار، نمیدونم تو انگلیسی بهش چی میگه، اما من نمیفهمم چی میگید، ولی خب همینه که شما ها بلدید و من بلد نیستم. خب آقا این جمله رو گوش بدید، بینی و بین الله، این بحثی که دارم خدمت شما ارائه میدم ساعتها روش کار کردم. ببین بینی و بین الله، خدای من شاهده، امام باقر شاهده، من خیلی رو این بحث. پس ببینید مهمترین شرط برای پیاده شدن طرح خدا، طرح خدا رشد انسان هاست. دقت کنید، طرح خدا در ساحت تکوین یا تشریع، آفرین، تشریع چی بود؟ رشد انسان‌های عالم. خب این رشد یه شرط داره، شرطش اینه که تو تحت ولایت طاغوت نباشی. طاغوت نمیذاره تو رشد کنی. میدونی چرا؟ به من نگاه کنید، چون اگر تو رشد کنی که برده نمیشی، اگه برده نشی که اون صهیونیسته پولدار نمیشه، پس برای منافع او تو باید برده بشی. برای برده شدن باید کوچک بمانی، نمیذاره رشد کنی. طاغوت در کوچک ماندن آدم هاست و بعد در برده شدن انسان هاست. دقیق کردید چی میگم؟ البته بردگی اقتصادی، بردگی سیاسی، بردگی فرهنگی، بردگی علمی. من معتقدم در عصر غیبت، البته به تبع آقای مصباح رحمت الله علیه، به تبع آقای مصباح قائلم، ما در عصر غیبت بزرگتر از سید علی خامنه ای ندیدیم تا الان. این مرد اولین کسی بود تو انقلاب ما فهمید بعد از امام خمینی که آمریکا به دنبال وابسته کردن همه کشورهای دنیاست، یک، و بعد تو سر اونها زدن، کوچیک کردن، برده کردن و بعد سوار شدن و بعد تازوندن. تازوندن یعنی همین سوار شیم بگیم هی برو، مثل کابوهای آمریکا هستن، مثل اسب سوارای آمریکا. ولی دین به ما اجازه نمیده. دین میگه نگاه کن ببین حاکمان تو کیان. خب دین میگه، قرآن میگه ما پیغمبرانو برای چی فرستادیم؟ جواب منو بدید رفقا، خانوما شما هم همراه باشید با من، بگید. دین میگه ما انبیا رو فرستادیم برای اینکه شما تحت ولایت طاغوت نباشید. خب بعدش چی؟ میگه آقا، جمله منو گوش بده علی آقا، میگه بعدی نداره دیگه. همین که تو تحت ولایت طاغوت نباشی یعنی تحت ولایت الله هستی، یعنی ما چیز سومی نداریم. یک ولایت الله، یه ولایت طاغوت، یه چیز سومی نیست. یا ولایت الله، بگو آفرین، قرآن میگه بگو لا الهه، اول بگو لا الهه. وقتی شما براءت جستی، براءت یعنی ولایت، یعنی الا الله. دقیق کردی؟ لازم نیست ما دو تا کار انجام بدیم، یک بار از ولایت طاغوت در بیایم، یک بار به ولایت الله وارد بشیم. نه، همین که تو تحت ولایت الله نباشی، عذر میخوام، تحت ولایت طاغوت نباشی، یعنی تحت ولایت اللهی، اون وقت خدا زمینه رشد تو رو فراهم میکنه. میگه حالا آزاد باش. رفقا، مهمترین مسئله دین آزادیه، نه نماز. چقدر مهمه؟ مهمترین مسئله. آیه 157 سوره اعراف رو ببینید، قرآن رو اینطوری بخونید. آیه 157 سوره اعراف میگه اصلا ما انبیا رو فرستادیم که شما آزاد باشید. آزاد، آزادی سیاسی، آزادی فرهنگی، آزادی اقتصادی. در غرب آزادی اقتصادی هم نیست آخه، لامصب اونم نیست، دروغ میگن. تو تا زمانی آزادی که منافع پولدارا رو تأمین کنی، یه ذره بخوای گنده بشی میزننت. میفهمی چی میگم؟ میگن تو اگه برای ما شاخ بشی میشی رقیب ما، نمیذاره تو رقیبش بشی. اما اسلام میگه نه، میگه همه بیان در عرصه سیاست نقش آفرینی کنن، همه بیان تو عرصه اقتصاد. امسال رهبر ما چه شعاری رو انتخاب کردن؟ جهش تولید با مشارکت مردم. یعنی مردم، شما آزاد اقتصادی هستید، تو اقتصاد آزادید، بیاید فعالیت کنید. شما هم بیاید پولدار شید، کسی حق نداره جلو آزادی اقتصادی دیگران رو بگیره. پس ببینید رفقا، تمام جهتگیری یک انسان مسلمان باید در مسیر خروج کامل و قطعی و جامع از ولایت طاغوت باشه. به اون اندازه که تو تحت سیطره و سلطه طاغوتی، کافری و مشرک. به همون اندازه، اگه 1% تحت ولایت طاغوتی، 1% کافری، 1% مشرکی. اینطوریه، با اندازه همون 1% کافر و مشرکی. پس اساساً جهتگیری دین، جهتگیری چیه؟ بگید خروج از ولایت طاغوت. بعد دیگه چیکار کنیم؟ دیگه هیچی نمیخواد، نمیخواد کاری بکنی دیگه. همین که شما از ولایت طاغوت خارج شدی، این تحت ولایت کی؟ الله. حالا گوش بده چی میگم؟ این جمله‌ای میخوام بگم به اندازه 10 سال طلبگی ارزش داره. یعنی شما اگه 10 سال برید حوزه، این جمله رو یاد بگیرید فقط، بسه، ضرر نکردی. اون جمله اینه: خدا میگه ولایت، خروج از ولایت طاغوت باید ظهور اجتماعی داشته باشه. اینکه تو دلت بگی من تحت ولایت طاغوت نیستم کافی نیست، باید ظاهرش کنی، باید ظهور بدی، باید نشون بدی. چقدر مهمه؟ اینکه شما تو خونه بشینی بگی مرگ بر طاغوت، مرگ بر، به جای تسبیحات حضرت زهرا بگی مرگ بر طاغوت، میگه این به درد خودت میخوره، برو بابا دنبال کارت. چون باید خروج از ولایت طاغوت ظهور پیدا کنه، آقا گوش، آقا دقت، خدا عبادات جمعی رو تشریع کرده. دارو شنیده بودید این حرفا رو؟ چقدر مهمه؟ پس جهتگیری زندگی انسان مسلمان باید چی باشه بگید؟ خروج از ولایت آفرین. همین که تو بری یه گوشه بشینی، من بگی من نمیخوام تحت اقتصاد، تحت ولایت اقتصادی طاغوت باشم، این کافیه؟ میگه نه، تو جامعه رو نشون بده. تو جامعه شما اقتصاد دست لیبرال هاست، دست مسلمان ها. اگه دست لیبرال هاست شما کافری. این آقا چه رفتی داره به من؟ چون تو تلاش نکردی برای قدرت اقتصادی اسلام. بنده امروز صبح از شیراز رسیدم، دیروز در جمع رفقام تو شیراز گفتم چقدر به این شعار رهبر انقلاب که امسال انتخاب کردید کرده فکر کردید. بعضیا گفتن هیچی. گفتم شما اهل ولایت نیستید. الان 24 خردادیم، 3 ماه از این شعار میگذره، تو 10 دقیقه بهش فکر نکردی. پس چیکار میکنی؟ پس ولایت یعنی چی؟ شعار داده که شعار داده باشه یا شعار داده که ما زندگیمون رو یاد بگیریم. حالا خروج از ولایت طاغوت ظهور اجتماعی میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. خدا نماز جماعت رو تشریع کرده، میگه باید نماز شما نماز براءت باشه، همه تون برید تو نماز جماعت شرکت کنید، نماز جماعتتون هم باید نماز براءت باشه. پس نماز خوندی اما توش براءت نبوده، نماز تو برو قضا کن. این فتوای منه، اونایی که مقلد من هستید فتوای من اینه. آره دیگه، شما میگی الله اکبر یعنی براءت، الله اکبر یعنی ولایت الله، یعنی خدا از آمریکا بزرگتره، خدا از کت خدا بزرگتره. معنای براءت اینه دیگه، یعنی ولایت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، نه به اسم آمریکا، قبله ما آمریکا نیست، قبله ما بسم الله کعبه است. پس نماز جماعت برای چی تشریع شده؟ بگید. برای ظهور جمعی براءت در جامعه. علی آقا متوجه الان فهمید بحث چقدر مهمه؟ ظهور جمعی براءت تو جامعه. گفتن برید حج، باید اعمال رو روزی که من میگم شروع کنید. یک ماه باید برید حج واجب، هر وقتی خواستی نه. چرا؟ چون هر موقع شما بری که ظهور جمعی براءت اتفاق نمیفته. تو امروز میری حج، اون یکی فردا میره، اون یکی پس فردا میره، اون یکی ماه بعد میره. این ظهور جمعیه یا فردیه؟ نه، این که شد فردی دیگه وقتی جدا جدا بریم. آها، ولی باید با هم بریم، یک روز یک ماه همه جمع شن از همه جهان. حالا بگید مرگ بر اسرائیل. اصلا حج ما اساسا حج براءته، اصلا حج واجب شده برای براءت، نماز جماعت واجب شده برای براءت، نماز جمعه واجب شده برای براءت، نماز عید فطر واجب شده برای براءت، نمازهای دیگر. حالا شب شهادت امام باقر گوش بدید. آقا کجا دفن شدن؟ قبرستان بقی، مدینه. امشب دیگه همه حجاج از مدینه رفتن. رفتن کجا؟ رفتن مکه برای اعمال، فردا اعمال دارن. امام باقر به پسرشون امام صادق وصیت کردن 800 دینار یا درهم، الان یادم رفته، حالا شما هم میتونید ببینید، پول وقف کنه که یه عده برن تو منا، یعنی کجا؟ مکه، بشینن برای امام باقر گریه کنن. این گریه گریه سیاسیه، این گریه گریه براءته، یعنی ما تو جبهه امام باقریم، یعنی مولای ما امام باقره، نه هشام و دیگران. آها، پس این گریه گریه سیاسیه، یعنی نذار جبهه من خاموش بشه، نذار جبهه خدا رنگش کم رنگ شه، نه که بشین برای مظلومیت من گریه کن. ها اگه من گریه کنم مظلومیت شما از بین میره؟ نه آقا، گریه سیاسی مظلومیت رو از بین میبره، نه گریه غیر سیاسی. دقیق کردی چی عرض میکنم؟ پس بشینیم بگیم امام باقر باقرالعلوم بود، همین؟ بله، یه ذره از ملا صدرا با سوادتر بوده، یه ذره از مرحوم کلینی با سوادتر بوده، این امام باقر اینه. یا امام باقر به تعبیر رهبر انقلاب یک مجاهد خستگی ناپذیر در خط مقدم مجاهده با طاغوت، این امام باقر اینه، نه یه آدم مهربونی که رو منبر می نشسته می گفته تو بیا از من فیزیک یاد بگیر، تو بیا شیمی، تو بیا ریاضیات، تو بیا فقه، تو بیا اصول. این که شده استاد حوزه، که میگه امام نیست، که امام استاد حوزه که نیست. امام اومده برای بست حکومت خدا، گسترش حکومت خدا در عالم، برای نفی طاغوت. اصلا توحید یعنی چی؟ روح توحید به تعبیر آقای عزیز ما، مولای ما، سید ما، قائد ما، رهبر انقلاب فرمود روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، یعنی براءت. پس آقا حج امسان حج براعته یا حج کلن برای براعته؟ اولی یا دومی؟ دومی. حج اصلا برای براعته، نماز جماعت برای براعته، نماز جمعه برای براعته، این اجتماع هیئت شما برای براعته. اگه این هیئت براعت توش نباشه، فرقش با کلیسا چیه؟ فرقش با مشروب خونه چیه اصلا؟ اونجا میاد عده جمع میشه دور هم؟ نه، ما جمع شدیم هدف داریم، ما جمع نشدیم که عشق و کیف بکنیم، لذت ببریم، چای بخوریم بگیم به به چه چای خوشمزه ای بود. این تو خونمون هم بود که ما نمیدیم چای بخوریم، که ما اومدیم بگیم آقا ما باید براعت از تواقیت را جمعا تو جامعه بروز بدیم. حالا اگه اینطوری نگاه کنی، ثواب این اجتماع شما رو نمیشه با همه درخت‌های عالم اگه قلم بشه بنویسند، همه دریاهای عالم اگه مرکب بشن بنویسند، همه ملائکه انس و جن اگه کاتب بشن نمیتونن ثواب، چون شما دارید در مسیر تحقق آیه 36 سوره نحل دور هم جمع میشید. آقا اگر هیئتی توش براعت نباشه، یزیدم گریه میکنه، بگم عمر سعدم گریه میکنه، بابا معاویه به پهنای صورت برای علی گریه میکرد، بخونید روایاتشو. وقتی فضائل امیرالمومنین منتشر میشد اینا میشستن گریه میکردن، احمقهای گریه کن حق علی رو خوردن میشستن گریه میکنن. این گریه به درد کی میخوره؟ به درد ابلیس میخوره. گریه سیاسی برای نصرت امام. حالا من 40 دقیقه وقت دارم، یه جلسه اومدم، من تو محرم موضوعم مصادیق نصرت امامه، چگونه میتوان نائب امام زمان را نصرت کرد؟ چیکار کنیم؟ اصلا ما باید نصرت بکنیم یا نه؟ تو زیارت اربعین میخونیم و نصرتی لکم معده، یعنی چی؟ همین که من چفیه بندازم بگم آقای خامنه ای دوست دارم، این که نصرت نیست که. نصرت یعنی وقتی تو هستی باید امام قوی تر بشه، و اگه تو مردی باید ضعیفتر بشه، یعنی تو اینقدر باید نقش داشته باشی. امیرالمومنین سر جنازه مالک اشتر گریه میکنه، برای بعضی از اصحاب میشینه گریه میکنه، میگه اینا کی بودن؟ آها ببین، طرف اینقدر اوج گرفته که کاملا خط رو روشن کرده، خط طاغوت، خط حق، خط ولایت الله، این وسط وایساده نمیذاره با هم قاطی بشن، مثل عمار، مثل عمار. من یه جا منبر میرفتم، اینو به شما بگم، خیلی جمعیت زیادی میومد، چند هزار نفر جمعیت میومدن، یه شهری بود، بعد از مدتی منو دعوت نکردن، مهم نبود، برام مهم نبود. بعد از 2 سال شنیدم که میگن ما فلانی رو دعوت نکردیم چون خیلی از آقای خامنه ای حرف میزنه. اونو قول الحمدلله. پس از کی بگیم؟ از نائب امام زمان نگیم، از کی بگیم؟ در عصر غیبت از کی بگیم؟ برم روایات وضو بخونم برای شما که آقا میخوای وضو بگیری اول صورت تو بشور؟ شما وضو بلد نیستی؟ بلدی دیگه؟ بله. اون شما چی؟ همه بلدن. وقتی چیزی که بلدین من نباید بگم، اونی که بلد نیستی رو من باید بگم. وضو رو که همه بلدن، نماز رو که همه بلدن، این بچه نماز بلده، من دوباره بیام نماز بگم، بیام روزه بگم، 100 بار بگم، مگه این نفهمه بچه؟ یه بار گفتی میفهمه دیگه. اون چیزی که اون نمیدونه رو بگو. اونی که نمیدونه چیه؟ جبهه بندی صریح بین جبهه حق و باطل. چیز سومی هم نیست. اونایی که میگن ما اعتدال گراییم، اینا تو حق تو جبهه باطلن، ما اعتدال نداریم، یا با حسینی یا با یزید، دیگه وسط نداریم دیگه، شما یا با حسینی یا با یزید، گزینه سومی وجود نداره. نه من نمیخوام با حسین باشم، کجا میخوای وایسی؟ پس جای سومی نیست دیگه، میری از پیش یزید. حالا خوب دقت کنید آقا، چند تا جمله گفتم طلایی بوده، اونایی که نوشتید نوش جانتون، جمله آخر که طلاییه. این دانشجویان آمریکا که اومدن تو میدان مبارزه با نسل کشهای فلسطین. اینا مسلمونن همشون؟ نه. اینا همشون متعبدن؟ دیندارن لزومن؟ نه. اما رهبری گفت شما سمت درست تاریخ وایسادید. چرا؟ به خاطر اون جهتگیری ولایت طاغوت و ولایت الله. یعنی ملاک نماز نیست. و الا عمر سعد امروز عاشورا نماز میخوند. عمر سعد نماز خوند بعد امام حسین رو کشت. ملاک این جهتگیریه، شما با طاغوتی یا بر علیه طاغوتی. ملاک حق و باطل بودن ما همین یک کلمه است رفقا. نماز بی براءت نماز نیست، نماز بی ولایت هم نماز نیست. هر دو اشتباه. به همین خاطر کاش من 2 ساعت وقت داشتم. به همین خاطر قرآن میگه شما باید اقامه صلات بکنید، نه قرائت صلات. قرآن میگه اقیم الصلات. اقامه صلات یعنی اقامه نمازی که میخواهد اقامه دین خدا بکند. اقامه نماز اقامه دین خدا میکنه، اما قرائت نماز نه. قرائت نماز مسئله شخصیه. من صبح تو خونم نماز صبح خوندم، خیلی این ربطی به شما نداره. به این میگن قرائت، نمیگن اقامه. اقامه یعنی من میام ظهور نماز رو تو جامعه میپراکنم، ظهور میدم، گسترشش میدم، میشه اقامه صلات، میشه بازار نمازخونا، بانک نمازخونا، بانک الهی، بانکی که توش ربا نباشه، رشوه نباشه، اختلاس نباشه. ملاحظه فرمودید آقا. خب حالا به خاطر اینکه این نسل کشی اتفاق افتاده تو این 8 ماه، نزدیک 40,000 شهید در فلسطین و در رفح، غزه، امسال این براءت باید پررنگتر باشه. و الا هر سال حج ما براءت، نه حج ما، غذا خوردن ما هم براءت. ما غذا میخوریم میگیم مرگ بر آمریکا. ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم مرگ بر آمریکا، به به چه قرمه سبزی خوشمزه ایه. این مرگ بر آمریکا تو قرمه سبزی هم هست. چای هم میخوریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم مرگ بر آمریکا، به به چه چای خوشمزه ایه. و الا اگر این چای خوردن ما توش براءت نباشه، این در مسیر حق نیست، این به من قدرت نمیده. ولی اون چایی که من میخورم برای نصرت امام، همین چایی به من قدرت جسمانی هم میده. مگه شما نشنیدید میگن اصحاب امام زمان هر کدومشون به اندازه 10 مرد جنگی میجنگن؟ چرا؟ چون این قضاش قضای الهیه، چاییش چایی الهیه، خوابش هم الهیه. میخوابه که قوی بشه، که نصرت امام کنه، که با آمریکا بجنگه. البته آمریکا که دیگه یه لگد بیشتر نمیخواد. آمریکا که آمریکای سابق نیست دیگه. رئیس جمهورشون با در و دیوار دست میده. خول یارو اصلا رسما دیوونه است. آمریکا اینه. خودشون رو نمیتونن جمع و جور کنن. کثافت خونه محضه. 2 کیلومتر اونورتر از کاخ سفید همش لجنزار ملت برای غذا خوردن صف وامیستن. دیدید؟ خودتون بودید، دیدید فیلم‌ها رو دیدید. تو کرونا همدیگر رو غارت می‌کردن. میکشتن همدیگه رو. تو اینجا ما برای همدیگه ماسک میدوختیم، برای همدیگه غذا میبردیم، همدیگه رو میبردیم بیمارستان. ما اینطوری بودیم تو ایران، اونا غارت میکردن. همون وقتی حاکمیت فاسد باشه مردم فاسد میشن. حاکمان دروغگو مردمان دروغگو بار میآورن، حاکمان حریص مردمان حریص بار میآورن، حاکمان دزد مردمان الناس علی دینه. روش مردم روش مالکان و حاکمانشونه. مالکان اشتباه بود، حاکمانشون. خب آقا عرض من تموم. من 2-3 نکته اساسی خدمتون گفتم. جهتگیری زندگی یک مسلمان جهتگیری براءته و ولایت الله. همه کارهاش باید در این جهت باشه. 2، باید این براءت رو ظهور بده. خدا احکامی تشریع کرده، حج، نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، همه اینها باید براءت از کفر و شرک و طاغوت درش ظهور داشته باشه. و نکته آخر این که ملاحظه فرمایید، این براءت دائمیه. یه لحظه از زندگی ما حذف نمیشه. یه لحظه بگیم آقا ما 2 سال براءت داریم، نه. شما کتاب وسائل و شیعه رو خوندید یا میدونید چیه؟ تو همون اوائل این کتاب اومده گفته آقا برای نماز رخصت هست یا نیست؟
بله
نماز رخصت داره، روزه رخصت داره، تنها چیزی که رخصت نداره ولایت. شما نمیتونی بگی آقا من یه زمانی زندگی میکردم که ولایت نداشتم. یعنی چی نداشتم؟ و الحمدلله آقای رئیسی ما کمک کرد که این براءت بیشتر دیده شد، ولایت الله هم الحمدلله بیشتر دیده شد در کشور ما. در جهان اینطوری بود، رفت توی سازمان ملل عکس حاج قاسم رو به عنوان دشمن اصلی آمریکا رو دست گرفت، قرآن رو دست گرفت، کتابی که همش براءت از کفره. قرآن کتاب ولایت و براءت دیگه، یک پارچه ولایت و براءت. الحمدلله خدا رحمتش کنه این شهید عزیز رو و انشالله خدا با ما توفیق بده یه رئیس جمهور خوبی انتخاب کنیم که بتونه این مسیر رو انشالله ادامه بده به حول و قوه الهی. حتما این نامه رو پخش کردید بین اقوامتون، دوستانتون، تو کشورتون پخش کردید، روش کار کردید، ترجمه کردید. این نکاتی که امشب محضرتون عرض شد نیاز داره که روش کار بشه، بررسی بشه. آیه 36 سوره نحل، آیه 157 سوره اعراف، آیه 257 سوره بقره، این سه تا آیه رو با هم ببینید. از اون بر... از اول قرآن میاید، اول 257 سوره بقره، 157 سوره اعراف، دیگه بهترینش، دقیق ترینش آیه 36 سوره نحل. لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبودیت خدا بر اینه که حاکمان ما الهی باشند و الا ما تو حکومت طاغوت زندگی میکنیم، هی نماز میخونیم. اتفاقا میگه نماز بخون، کمکت هم میده، برات سجاده میاره، مهر بزرگم میاره، برات اذانم میگه، ولی میگه با من تحت ولایت من نماز بخون. حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی رو که میشناسید دیگه، این مرجع تقلید، حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، ایشون میگفت من خودم دیدم تو محرم 1، در مشهد 2، خیابون امام رضا 3، در میان حیات عزاداری 4، روز عاشورا قمه پخش میکردن. قمه، قمه میدونی چیه؟ روی قمه نوشته بود Made in USA. قمه یا آمریکایی میدیم بزن تو فرقت که حمار بشی، که نفهمی آمریکا کیه، نفهمی طاغوت چیه. آمریکا برای ما دلسوز شده که برای امام حسین عزاداری کنیم، عزاداری آمریکایی، عزاداری انگلیسی. این شیعه لندنی که آقا فرمود، شیعیان انگلیسی احمق، برای هر کوفت و زهرماری بیانیه دادن. چند ده هزار طفل رو با موشک کشتن. این بچه رو اگه بینیش رو بگیری بعد از 3 دقیقه میمیره. با موشک این بچه رو کشتن، دهنش رو بالا کردن که من حرف بزنن، احمق ها. بعد میگن حسین. کدوم حسین؟ کدوم حسین رو میگی؟ ما همچین حسین ساکتی رو نمیشناسیم. حسین فرمود حیات من نزله مثلی لا یبایع مثل یزید. نه فرمود حسین با یزید بیعت نمی کنه، فرمود هر حسینی با هیچ یزیدی بیعت نمی کنه. تو هم اگه حسینی هستی تو خط آمریکا باشی یزیدی میشی. کربلا ادامه داره، صدای حسینم ادامه داره، انتخاب حق و باطلم ادامه داره. حالا روزه بخونم برای امام باقر، روزه بخونم برای امام باقر. خب همه ائمه ما شهید شدن، اینو که میدونید. شهید به کی میگن آقا؟ شما به من پاسخ بده، به کی میگن شهید؟ کسی که تو معرکه کشته شده. من برم تو خونم بخوابم زیر پتو بعد بمیرم نمیگن شهید، من مرده. شهید به کسی میگن که تو معرکه در مقابل دشمن خدا وایساده، داره میجنگه، به این میگن. وقتی که کشته بشه بهش میگن شهید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. ما معتقدیم ائمه ما شهدان، غیر از حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام که ایشون حاضرن در بین ما، در قید حیات دنیوی هستن، امام 12 ما. آقا رو با زهر مسموم کردن، زهر رو به بدن آقا زدن، مثلا مثل ترور بیولوژیک این روزها دیدید، ترور بیولوژیک کردن آقا رو، بدن ورم کرد، بعد از 3 روز آقا شهید 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 به افتخار شهادت که امام سجاد فرمود و کرامتون شهاده، اصلا کرامت ما در شهادت ماست، بزرگی ما در شهادت ماست.
من میخوام به امام باقر علیه السلام عرض کنم آقا شما سخت شهید شدید. آره اما شما چند تا خصوصیت با جد قریبتون در کربلا داشتید. اگه گریه دارید بگم رفقا، شب جمعه شب زیارتی امام حسین و شب شهادت آقایی که خودش تو کربلا بود، امام باقر تو کربلا بوده، 5 ساله بوده. اما میخوام بگم آقا جان سر شما رو مظلومانه از بدن جدا نکردن. دو بر بدن مطهر شما 10 تا اسب تازه نفس با لعن تازه نتازوندن. این دو. سه زن و بچه شما رو تو بیابون نزدن. زینب کبرا عصر عاشورا آمد پیش زین العابدین گفت آقا خیمه ها رو آتیش زدن، این دامنه های بچه ها دخترها آتیش گرفته، چیکار کنیم؟ بمانیم و بسوزیم؟ فرمود نه عمه جان و علیکن نه بالفرار، فرار کنید تو این بیابونه ها. میخوام به آقا امام سجاد عرض کنم آقا جان این بیابونه ها پر از خار مغیلانه، این دخترها دارن روی خار میدون. آره شما گفتی فرار کنید، اما این بچه ها بی کس و کار کجا فرار کنن؟ تو بعضی از مقاتل نوشتن که این دختر خانوم توی بیابون نشست، یه نگاه اینطوری کرد گفت آقا تو رو خدا دیگه نزن، از بس به صورتم زدی به صورتم درد میکنه. آره امام باقر ما شهید شد، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همه برای تو گریه کردن حسین، همه عزادار تو ان حسین، این بدن مطهر بی سر 3 شبانه روز روی خاک گرم کربلا تشییع نشد، کفن آقا شد یه بوریا، اما اینجا شیعیان امام باقر آمدن دور تابوت امام باقر رو گرفتن، سرسلامتی دادن به امام صادق، اما تو کربلا امام سجاد رو هم کتک زدن. میگن یه تنابی بستن به اسرا، جلوی تناب رو بستن به بازو به گردن امام سجاد، این وسط اسرا این زن و بچه بمیرم برای این لحظه. عقب کاروان تناب رو بستن به بازوی عمه جان امام زمان زینب. خانم ها ببینید زینب تو معرکه است، زینب کنار امامه، زینب تو میدان نصرت و یاری دهنده به امامه. اینطوری این زن میشه زینب. زنان ما باید اینطوری باشه انشالله. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. چند تا دعا بکنم محضر شما عزیزان دلم. خدایا به محمد و آل محمد فرج امام زمان ما برسان، موانع ظهورش برطرف بگردان. خدایا قلبشو از شیعیانش از انسانهای عالم راضی بگردان. خدای این رهبر ما، این سید ما، این قائد ما، نائب امام زمان ما تا ظهور ولی عصر مؤید و منصور و پیروز و سالم و صحیح قرار بده. خدایا اگر لازم است از عمر ما بکاه و به عمر رهبر ما بیفزا. مراجع معظم تقلید، خدمتگزاران به نظام اسلامی و به اسلام ناب محمدی در هر لباس و منصبی هستند موفق و منصورشان بدار. خدای ما رو جز اعوان و انصار دین، جز اعوان و انصار ولی عصر قرار بده. به ما توفیق فهم وظائف اجتماعی و جرأت عمل به وظائف اجتماعی عنایت بفرما. به ما شهامت جهاد تبیین عنایت بفرما. به نوامیس ما عفت زینبی و به جوانان ما غیرت علوی عنایت بفرما. مرزای ما شفا عنایت بفرما. عمر ما ختم به شهادت بگردان. عمر ما ختم به شهادت بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص و السلام.